بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه أجمعين. هدي محضر حضرت بقية الله أعظم روحي و أرواح العالمين له الفدا. همگی با هم صلوات می فرستیم. راجع به همین فرمایش امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا بود که فرمودن بله غنیان عن طاعتهم، که حضرت احدیت خلق الخلائق، جمیع موجودات را خلق کرده و هیچ احتیاجی هم به عبادات این مخلوقات نداره و عبادات مخلوقات نفعی به حال خدا نداره، گناهان و معصیتاشون هم ضرری به خدا نمیزنه. پس این واجباتی که حضرت حق فرموده است و این محرماتی که دستور دادن برای چیه؟ اگر عبادات ما نفعی به حق ندارد، معصیت‌های ما هم ضرر به اون نمیزند، پس برای چی این واجبات رو برای ما تعیین کرده؟ محرمات رو برای ما تعیین کرده؟ برای چی؟ این واجباتی که بیان کرده است نفعش 100% آید خود ما میشه و محرماتی هم که بر ما بیان کرده است ضررش آید خود ما میشه. منی که دکتر میرم، دکتر به من دستور میده که این دارو را بخور، این قرص و این کپسول را استفاده بکن، از این شربت استفاده بکن، خب این واجب میکند برای من که این اعمال را انجام بده، فلان غذا و فلان چیز را نخور. برای چی این دکتر این دستورات را میده؟ خب برای نفع من، که من بهتر باشم، صحت مزاج پیدا کنم و اعتدال عرض می شود که این اخلاط اربعه به جا باشه. برای این کارا می کنه دکتر. خب دیروز عرض کردیم که حضرت حق هم جلت عظمته دکتر دیگه، خودشون فرمودن من دکترم و شماها مریض هستید و من برای شما یه نسخه نوشتم. حضرت حق می فرماید ها و توسط نبی اکرم فرستادم این نسخه را، این قرآن است و این نسخه است و نبی اکرم هم آورده است و چون امینی باید باشد که خیانت در نسخه نشه، امینم بوده است و نسخه را آورده است، طبق این نسخه عمل بکنی نون تو روغن است آقا، هم در دنیا هم در آخرت آقا، چون پس از امروز هم بود عالمی و روزهایی آقا. ما که خداوند ما را خلقمون کرده است فانی شدنی که نیستیم. حضرت حق می فرماید که عرض می شود که خلقتم للبقا لا للفنا، من شما را خلق کردم که همیشه باشید. خدا همیشه هست، ازلی است و ابدی، همیشه هست حضرت حق. من و شما هم همیشه هستیم، ما زائل بشو نیستیم. این مرگی هم که حالا میبینیم این لباس عوض کردنه، لباسی عوض میکنی و الا فنایی نیست. مراحلی رو باید طی بکنیم آقا، از این مرحله، اینجا خانه چهارم، منزل چهارم ماست، از این منزل چهارم منتقل میشیم به منزل پنجم که عالم برزخ باشد و اونجا خیلی دیدنی است. انشالله بریم و ببینیم، وقت ببینیم چقدر عالی آقا. مخصوصا حالا اگر کسانی هم تو این دنیا بودند و هستند، هم شاید حالا پیدا بشن در اثر زحمت و اطاعت حضرت حق، عالم برزخ رو میبینند آقا، ها براشون منکشف میشه، میبینند آقا. حالا به شر تعبیری میخوایی بکنی بکن، بعضی یکی یه مقداری زحمت بیشتر بکشن، عالم قیامت هم رد میکنن، همینجا هم عالم برزخشون را رد میکنن، هم عالم قیامتشون را رد میکنن در اثر اطاعت و فرمان برداری من. در صورتی که خدا میگه عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، ای بنده من اطاعت من رو بکن تا بشی مثل من، نه اینکه خدا باشی، نه، یعنی همینطوری که هر چی که میخوایی جمیع عالم وجود به اراده تو ایجاد می شود، یعنی جمیع عالم وجود معلو ار می شود که موظف است از اراده شما اطاعت بکنه، همینطور که از ائمه اطهار اطاعت می کنند عالم وجودی. منظور اینها پس این اطاعات و این عباداتی که هست نفعش برای خود ماست و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین. این یکی یکی واجبات را آثارش را بیان کردن که چه آثاری برای من داره. واجبات را ها یکی یکی بیان کردن اهل بیت مفصلن و بعضی از بزرگان و علما جمع آوری کردن، مثلا در فرمایید که وسائل الشیعه، یا در کتاب وافی یا کتاب کافی که اصول روایات ما اونجاها هست مفصلن بیان شده است، متفرقن. این مثلا در باب صلات فرض بفرمایید، کتاب صلات اول تا آخرش خیلی مفصله، چندین هزار روایته، در این چندین هزار روایت آثار نماز را بیان کرده. مثلا همیشه با وضو بودن را خب در کتاب طهارت مفصلا بیان کرده، اونجاش شاید متجاوز هزار روایت باشه، در این روایات آثارش را بیان کرده است. و سباب روزه را یک کتاب مفصلی است، کتاب صوم آقا بیان کرده است. همینطور واجبات را و محرمات، واجبات و مستحبات را آثار و نتایجش را در اهل بیت عصمت و طهارت در روایات در ابواب خودشون بیان کردند. بعضی از بزرگان آمدن جمع آوری کردند، مثل مرحوم شهید دست غیب، علامه شهید دست غیب آقا، ایشون جمع آوری کرده، آثار نماز را مرتب بیان کرده. یا عرض می شود که علامه بفرمایید که بانو علامه، عرض می شود که بفرمایید که هاشمیه، در کتابش من اونجا دیدم حدود 50 اثر برای نماز بیان کرده، شمرده از یکی یکی حدوده، چون من چندین سال قبل از این دیدم حدود 50 اثر برای این نماز واجبی که من و شما انجام میدیم بیان کرده است آقا. برای روزش همینطور روایاتی که در این زمین هست. پس این واجباتی که ما انجام میدیم اثر و نتیجش به آید خود ما میشه، نه اینکه به خدا چیزی منتقل بشه. آخه خدایی که غنی بودنش، غنا از صفات ثبوتیه شد دیروز دیگه، صفات ثبوتیه است. این صفات ثبوتیه عین ذات حضرت حق است، مثل علمش که عین ذاتش است، مثل حیاتش که عین ذاتش است، بله بفرمایید که قدرتش عین ذاتشه، غناش عین ذاتشه، یعنی تا بوده است غنی بوده است، احتیاج به کسی نداشته است که بگه تو نماز بخون تا من استفاده کنم. حالا میلیاردها سال کسی مقابل شما وایسته تعظیم بکنه، چی به شما میرسد؟ آقا خدا هم همینطور. آقا لکن یه آثار و نتایج فوق العاده است. من چند تاش یادداشت کردم امروز براتون میخونم و انشالله دیگه فردامون جمله چ راجع به حضرت تو هم صحبت کنیم، دیگه وقت جمله شما رو شنبه انشالله. مثلا نماز را که اهم از واجبات ما، و بفرمایید که این اهم از اعمال واجبه ما هست و داریم انجام میدیم شبانه روزی پنج مرتبه، مرحوم نراقیه این اهل الله و مقامه ما مفصلا در این زمینه هم عربی هم پارسی پدر و پسر نوشتن. نگاه بکنید ببینید که چه آثاری براش نوشتن. منظور چند جمله شما عرض میکنم. ببین این نمازی که من و شما میخوانیم چه آثاری دارد. یکی از واجبات است دیگه، آثاری هم دارد. آثارش من جمله این نماز خوندن سبب زیادی رزق میشود، سبب صحت بدن میشود، سبب توشه مؤمن در قیامت میشود، انیس انسان در قبر میشود، چون صورت برزخی در اصد درصد، فرش در قبر می شود، تاج در محشر می شود، بله بفرمایید که سپر می شود بین انسان و آتش جهنم، عبور می دهد انسان را از صراط، معراج مؤمن است، سبب ترک معاصی می شود. انسان نماز خون دیگه معصیت نمی کند، صریح آیه شریفه است، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. قرآن دیگه میگه آدم نماز خون دیگه دروغ نمیگه، آدم نماز خون تهمت نمیزنه، غیبت نمیکنه، کالابرداری نمیکنه، دزدی نمیکنه. آدم نماز خون آخه بنا شد که تنها عن الفحشاء والمنکر، صریح قرآنه. نماز خون این کارا ازش نمیاد. پس منی که هم نماز میخوانم و هم غیبت میکنم و هم تهمت میزنم و هم حاضرم کالا برداری کنم و هم حاضرم مثلا هزار خیانت ناموسی بکنم، معلوم میشد این نماز نماز نیست. اگر نماز باشد انسان رو وامی دارد از هر معصیتی و مخالفتی. ما سعی بکنیم نمازمون نماز باشد. منظور اینجا میفرماید بله معراج مؤمن از آیه شریف است، از صلات و معراج المؤمن. موقعی که من با میسم تکبیرت الاحراز میگم یعنی که حالا دارم سیر در ملکوت میکنم. آقا همه ما معناش همینه، یعنی باید متوجه حق باشی، توجه سیر سعودی باشید. شما اینجا که آمدیم مشغول سیر سعودی شدیم دیگه، باید همه ما ترقی بکنیم طرف آخرت. داریم خودت میگی انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم بر میگردیم طرف خدا. ما چند منزل پایین آمدیم تو دنیا که آمدیم، از اینجا شروع کردیم برای رجعت بریم به عالم خودمون، همونجا که بودیم. کجا بودیم؟ عالم زر. آقا دستگاهی داشتیم، وضعمون خیلی مرتب بود، خدا میداند محیط بودیم. آقا وضعمون خیلی روشن بود، خداوند برای امتحان ما را آورد تو این ضرب سلول گوشتی. آقا ما را زندان کرد روحمون. آها و چه بلاها و به سر خودمون آوردیم و چه خیانتها به خودمون کردیم و چه ارنس سنگهای به پا خودمون زدیم در اثر این. بفرمایید که فاصله‌ای که بین خودمون و حضرت احدیت ایجاد کردیم. آقا هر مقداری دورتر بشیم از حضرت حق، اون که با ما هست و هو معکم اینما کنتم. من حجاب ای پهلو خودم، حجاب های ظلمانی، هر معصیتی که میکنم یک حجابه، یه سلول آهنیه برای خودم ایجاد میکنم. آقا لکن عزیز من در ماه مبارک تمام این حجاب ها و تمام این سلول ها همش قابل حل ها. ناصری میتواند این عرض میشود که پرونده های 70 سالش را، این حجاب های 70 سالش را، این سلول هایی که متعدد برای خودش درست کرده، به یک شب بره در خانه خدا آمدم آقا نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم. به جان امام زمان قسم اگر کسی این سب با این همه آقا جوونا که کارشون خیلی نزدیکتره، امثال من پیره مرد اگر با این همه عرض می شود که حجاب ها یه شب بلند شم برم در خانه خدا بگم خدای من آمدم، من لی غیرک، کسی نیست که اینجا مرا رحمن بکند مورد عنایت قرارم بدهد، به جان امام زمان قسم حضرت هم بخشیدم آقا، همه را بخشید. این است کسی که چنین خدای مهربانی را دارد آیا سزاوار است که ازش غافل باشه؟ آیا بذارد بار خودش هم تو سنگین باشه؟ آیا سزاوار است بذارد همین تو دور از قرب الهی باشد و رحمانیت و رحیمیت الهی شامل حالش نشه؟ آقای سزاواره این داریم خودمون با سنگ رو پا خودمون داریم میزنیم، خدا میداند. شما بره در خانه خدا، خدا یا من آمدم، میگم خوش آمدی آقا، مرحبا که آمدی، اهلا و سهلا که آمدی. داره که اگر که معصیت کاری، شما ها که الحمدلله این طور نیستید، امثال خودم رو میگم، اگر شخص معصیت کاری در خانه خدا شب بلند شد، عرض میشه همه خوابیدند، عرض میشه هدوء و آرامش در موجود هست، دو رکعت نماز بخوند و بگه خدایا من آمدم. اگر کسی در روایت دارد ها، اگر کسی در بیابان که راهلش با وسائلش گم بشد و تن به مرگ بده در تاریکی شب تو بیابان، یه دفعه اون راهلش رو پیدا بکنه چقدر خوشحال میشه؟ یه بنده یه معصیت کار شب و نصفی شب برند شد در خانه خدا بگید اومدم، به جان امام زمان قسم خدا بیشتر از اون خوشحال میشه. روایت دارد آقا دوستمون دارد ما رو خدا و ما رو خلقمون نگردیست که ببردمون جهنم، که ما رو خلقمون کردیست که عرض شود که در عوض سعادت و تکامل و عرض شود که قرب خودش زندگی بکنیم آقا. بله منظور این که این آثار برای نماز هست. بله بعد می فرمه از بازم از آثار نماز خیلی از چندش رو من یادداشت کردم. بله بفرمایید که کلید بهشت است، نماز کلید بهشت است، مهریه حورالعین است، با سبب باز شدن چشم بصیرت انسان است. کسی که نمازش رو درست بخونید و پشتیوارا رو میبینه تا به اینجا میرسد چشمش باز میشه، چشم بصیرتش هم باز میشه. عرض میشود که و نماز یک اثر عجیبی دارد، مثلا بعضی میشینه ذکر میگید، الله اکبر میگید، لا اله الا الله میگید، استغفار میگه، مثلا فرض میفهمید سبحان ربی الاعلا میگه، لکن نماز یک معجون است که همه چیزی توش هست. یه آش شلمکار یا شلقلمکار از خدا بر ما درست کرده است که همه چیزی توش هست، هم تکبیر هست، هم تسبیح هست، هم تعظیم هست، هم عرض می شود که تحمید هست، همه چیزی تو این نماز موجود است آقا. ولذا بهترین عبادات نماز است. ولذا نبی اکرم به قدر می ایستدند روی این پاهاشون برای نماز خوندن که نقایه نازل شد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب ما این قدر ایستادی نماز می خونی برای چه خود به زحمت انداختی؟ عرض کرد که افلا اکون عبدا شکورا، پروردگارا این همه نعمت هایی که به من دادی آیا من شاکر نباشم، تو را شکرگزار تو نباشم؟ که پاهای حضرت ورم میکرد از بس که میستد نماز. بهترین عبادات نماز است آقا. یه مقداری انسان بیشتر اهمیت به این نماز بده، اول وقت خوندنش متقیب بشیم نماز رو اول وقت بخوانیم. امام زمان وقتی که نمازشون رو میخوانن درهای آسمان همه باز آقا، به احترام نماز امام زمان. نماز منم با این همه شکستگی یا خرابی و عرض میشود که نم توش هست، به احترام امام زمان قبول میشه آقا. ولذا در روایت دید که اول الوقت رضوان الله، اول وقت رضایت حق درش هست. آثار عجیبی هم در نماز اول وقت، خیلی آثار عجیبی دارد که یکی از آثار نقل کردن از مرحوم قاضی که استاد اخلاق بود و خیلی فوق العاده بود، از حالات عجیب برش نقل میکنن، ایشون فرمودن هر چی دارم من از نماز اول وقت دارم. خیلی آثار دارد آقا. تسبیح حضرت زهرا خیلی اثر داره، تسبیح حضرت زهرا بعد از نماز آقا، برای جنبه های دنیایی که کارهای دنیایی جا هم بیافته تسبیح حضرت زهرا رو بگو. حالا یه کارت مثلا گره خورده، کار به نمازم نداری، ما نماز به حال خودش باشه، کارت گره خورده، بنشین تسبیح حضرت زهرا رو بگو 34 تا الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، این کار گشا میشه. اصلا حضرت نبی اکرم این رو تعلیم حضرت زهرا سلام الله علیها کرد برای کار دنیاویش بود، آمده بود از حضرت رسول کلفت میخواست و کنیز میخواست که کاراش اقدام کنه، حضرت رسول این ذکر فرمودن انجام بده که کارها خودش اثر وضعی این ذکر حالا مضافن به جنبه های آخرتی شد ناش بماند، کار ندارم این جهت هم از کنم برای جنبه های دنیاوی هم خیلی مؤثر تسبیح حضرت زهرا، اینو مقید باشیم بعد از نماز رو انجام بدید. منظور آقا عرض می شود که این یکی. بعد هم سر صوم آقا، صوم هم عرض بکنم این روزه می گیریم آقا، من برای تو روزه گرفتم برای تو نماز خوندم آقا، طلبکار شدی، قصه شدی روز عرض کردم دکتره ها، دکتره نسخه نوشته است که من رفتم عرض می شود که ویزم ازام نگرفته، رفتم به نسخش عمل کردم و آمدم حالم خوب شده، حالا آمدم طلبکار دکتره شدم، جناب آقای دکتر از من تشکر کنید آقا، من به نسختون عمل کردم، حالا عرض می شود که یک چیزم به من بدید آقا، چی میگن آقا، جائزه ام به من بدید که من به عرض می شود که نسخه عمل کردم. خدا پدر دو بیامرزه، وقتمو گرفته این نسخه برات نوشتم، عوض این که بیا از اون تشکر بکنی، من بس تشکر بکنم، عوض این که تو باید چیزی هم بدی، حالا من نمیخوام چیزی از اون میخوای، مسئله ما همین است، خدا میدانم خدایم تباب طبیب دیگه، اون نسخه بر ما نوشتیست که قرآن باشه، این واجبات انجام بده به نفع ده، خیلی خوب اینا من دارم انجام میدم به نفع امس، هم جنبه مادیم به نفع امس، هم جنبه آخرتیم به نفع امس، در همه جا به نفع امه، هم دنیام به نفع امس، اگر عمل بکنم به واجبات و ترک محرمات هم آخرتم معمونه، هر دو عالمم معمون میشد به این، به حضرت حق قدر به قدر سر سوزنی نتیجه ندارد، احتیاجم نداره داخل، خدایی که میتواند در یک آن میلیاردها مثل این عالم را بیافریند، امثال من و شما را بیافریند، چه احتیاجی به این عبادات من و شما داره؟ بله من اطاعت کردم خدای برا تو، یعنی به امر تو، امر تو رو امتثال کردم، چشم ممنونم هستم آجا، مثلا امر روزش بفرما چه آثاری داره برا منا، دعاها مستجاب می شود، شخص روزه دار دعاش مستجابه، مخصوصا وقت افطار دعاهاش مستجابه، سنستان حواسش جمع کنه بی دعا افطار نکنه، مخصوصا برادر حالا صبح تالا زحمت کشیده مشغول زحمت بودی من کسب کردی هر چی کار ندارم، هر کسی رو شغل خودش زحمت کشیده از خسته و رفته، حالا مردم شود که گرسنه و تشنه، نم 13 ساعته 14 ساعته سید چی نخورده است، با این زحمت و ناراحتی و خستگی سر سفره نشسته است، حالا آب جوش است، غذا هست، هر کسی نسبت به زندگی خودش غذای مرتب براش گذاشتم که افطار بکنه، بشینید خدای نه من افطار نمی کنم، چند تا دعا بکن، دعای اول ده برای تعجیل فرج امام زمان بکن، خودت گفتی دعای صائم مستجاب است، خدای خودت گفتی شخص روزه دار دعاش مستجاب است وقت افطار، اول دعات رو برای فرج امام زمان بکن، دعای دوم دم که می کنی دعا کن رفع ظلم و پریشانی از عاتبه مسلمان های دنیا بشه، این دوتا دعا را میکنی، بعدم بیا سر خودت خدایا این پروندگان اول عمر من تابانه این بایگانیشون را آبروی ما را در بین خاصه هم نریز، خدایا شروع کن آنچه که دلت میخواد از خدا بخوا، خدا بهت میده، به خدا قسم آقه بخوا، در روایت دارد ان الله یحب ان یسأل، خدا دوست دارد که ازش سوال کنند، گدایی کنند، آقا خودش گفته انتم الفقرا، خودش گفته همه دون گدایی، گدا کارش گدایی از آقا، باید بگید بده بده، مرتب بگید بده، بخوا دعا مخل عباده، خود دعا کردن و گدایی کردن خودش عبادته، خودش خدا دوست دارد این عمل را، نتیجتا دعا را فراموش نکنید وقت افطار، بیاد پیر مردان باشید، پیر مردان یاد جوانشون نمیرد، بلکه جوان ها بیاد پیر مردان باشد، بعد دعای خدایی نموندن آقا دیگه، فکر به حال ایران با کنید آقا، بلحاظه بله، خواب صائم عبادت است. شخص روزدار خوابیده است، این خوابش عبادت است. پس تو روزه گرفتی، ببین به نفع خودت شد آقا. سکوت او تسبیح است. شما حالا شما روزه است ساکت نشسته ای، این همه ثواب تسبیح دارد آقا. دعای شما عرض می شود که اعمال شما ثوابش چندین برابر است. عرض می شود که بله، می فرماید که صلوات بفرستم. خود روزه گرفتن یه سفری می شود بین انسان با آتش جهنم. هر روز بل از سوما جنتون من النار که در روایتش بود سرد کردم. قلب انسان منور می شود، باطن و ظاهر انسان نورانی می شود، ثواب اعمال انسان چندین برابر می شود. ثواب یک نماز معادل 70 نماز در ماهای دیگر می شود. قرائت یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن در ماهای دیگر دارد آقا. شیطان دور می شود، عرض شود که نفس اماره مهار می شود. اینا خیلی آثار براش بیان کردن. حالا این چند تاشو من یادداشت کردم خدمت برادرام. اینم یکی از واجبات است دیگه. حالا مثلا فرض فرمای تأسیس مسجد، اینم عرض کنم برادرام، خیلی خسته دو نکنم آقا، خسته میشین آقا. میگید که آقای درد می شود که این شیخ آقا میدم پر مدعای میکنه، دیگه چاره ای نیست آقا دیگه. حالا چند جمله مختصر انشالله عرض می شود که راجع به مسجد، خب یکی از عرض می شود که بفرمایید که اعمال مستحبه، یکی از خیریه تأسیس مسجد است. روایات زیادی در این زمینه بزرگان نقل کردند و موجوده. حتی در روایت دارد که حتی المقدور اگر می توانی یه مسجد برای خودت درست بکن. در روایت دارد به اندازه این که یه عرض می شود که کبوتر بخوابد، کنایه از کوچیکیش ها. یعنی یه مسجد مثلا که یه متر نیم در دو متر مثلا، ولو اینطوری باشد، اونی که روایت دارد که ولو به اندازه خوابیدن یک کبوتر، این روایت دارد، لیکن این کنایه از این کوچیکیشه. یه مسجد خیلی کوچولو بسازی، بنا الله خداوند یک خانه در بهش برات تهیه میکنه. حالا نمیتونی یه مسجد آقا یه مصحف عرض فرمود، خب حالا یک ماشین آجر بده براش، یکی سه سیمان بده فرض فرمود، یه مثل سنگ بده، نمیدونم که یه روز عمله برو کار بکن. این همش اثر داره آقا. قرآن خیلی تأسیس شده است. در روایت دارد من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فل جنه، کسی که یک مسجدی درست بکند خدا یک خانه در بهش بهش میده. حضرت حق فرمود ان بیوتی فل ارض المساجد، خدا گفته است که خانه من ها مساجده، مساجد خانه منه، مسجدها خانه منه. و خدا چند خونه داره و از این جوان ها بیچاره هیچی خبری نیست آقا. اینم حالا یه حالا اینم یه خداست، یه چون خداست اشکال نداره، عرض میشه بعد که دیگه چاره نیست. و تو بال منظار نیفه بیتی، حضرت هم فرمود که مسجد خانه منه و خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من. اینش خیلی مهمه. ان بیوتی فی الارض المساجد و تو بال منظارنی فی بیتی، خوشا به حال کسی که بیاد تو خانه من برای زیارت من. شما همه آمدید تو مسجد زیارت خدا آمدید ها، خانه خداست، برای زیارت خدا آمدید. امام حسن مصطفی فرمودن کسی که داخل مسجد می شود زوار خداست، آمده است برای خدا را زیارت بکند. و حق است بر خدا که این زوار خودش را پذیرایی بکنه. و پذیرایی ما چیه خدایا؟ ما همه آمدیم تو مسجد برای زیارت تو آقا، میخوای پذیرایی بکنی، چه بکنی؟ عرض میشد این پرونده های گذشته ما رو همه را بایگانی کن خدایا. این یکیشه. و خداوند اون چه در این ماه شریف به اولیا و مقربین اوتاد و نجبا و نقبا عنایت میکنه به ما هم عنایت بفرما آقا. پذیرایی ما این باشد. یکی همی که فرج امام زمان آقا، اینم انشالله جزء خواسته های ما باشد که خدا از امون پذیرایی بکنه. منظور این امام حسن مصطفی فرمودن. بعد روایت دارد که المساجد و سوق، مسجد هم بازار قیامته. هر کجا یه بازاری داره داخل دیگه، دنیا هم یه بازارهایی دارد. آخرت هم بازار دارد. بازارش کجاست؟ مساجد بازارش سی. هر کسی ببین چی میفروشی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. آمده اینجا خودت رو بفروشی ها، نفست رو بفروش، هوا هوسه رو بفروش، ارمش خود نمایی رو بفروش، چی بخر؟ حقیقت اینا رو بخر ازش عزیز من. الحاصل هم بعد میفرماید که حالا صدقه منم عرض بکنم یه بسمون از آقا خیلی شد. آقا دیم ترسم تازه این جمله مونده است که صلوات بر محمد آل محمد. حالا بله اون زکات هم سمزنیم باشه فرصت های دیگری، صدقه رو میذاریم برای فرصت های دیگری که من یادداشت کردم چند تا روایت خونده بشه. یکیش هم صلوات است. این صلوات ها رو آهسته میشمارید تا من روایاتش رو برات نتون بخوانم و دو سه تا روایت رو رد بشیم. حضرت صادق فرمود کسی که صلوات بفرستد بر نبی اکرم یک مرتبه، خداوند هزار مرتبه بر او صلوات میفرستد. یک در روایت دیگری است نبی اکرم فرمودند کسی که یک مرتبه بر من صلوات بفرستد، خداوند تمام گناهانش رو میامرزد و لم یبق من ذنوبه ذره. شما صلوات ها رو آهسته بفرستید تا من روایتشو بخوانم تونتر. من حضرت صادق فرمودند که لم یبق من ما خلق الله الا من الا لم یبق لم لم یبق من ما خلق الله الا صلات و علا. بله من لم یبق من ما جیاد کمی بعضی کلمات شو با انداختم. لم یبق من ما خلق الله الا صلا علا ذالک العبد. روایت صدقینه کسی که یک مرتبه صلوات بر نبی اکرم بفرسته، پیغمبر چه فرمود؟ حضرت صادق فرمود ها تمام یعنی حضرت حق بر او هزار تا صلوات میفرست. وقتی که حضرت حق برای این صلوات فرستاد، تمام ملائکه عرش و کرسی صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن، ملائکه آسمان های بعد صلوات میفرستن. اونا که صلوات فرستادن، ملائکه زمین صلوات میفرستن. یه دفعه میبینی شما یه دفعه صلوات بر نبی اکرم فرستادی بر اهل بیتش، یه دفعه جمیع عالم وجود دارد بر تو صلوات میفرستد. آمین حضرت علی ابن موسر رضا فرمودن من صلا بعد صلات صبح، کسی که بعد از نماز صبح صلوات بفرستد بگوید اللهم صل علی محمد و ذریته، این رقم صلوات بفرستد، خدا 100 تا حاجت او را روا می کند، 70 تا حاجتش را در دنیا بهش عنایت می کند، 30 تاش را در آخرت بهش عنایت می کند. عرض شود که در روایتی دارد نبی اکرم فرمودند من صلى علی و لم یصل علی ذریتی لم یجد ریح الجنه. پیغمبر فرمود کسی که صلوات بفرستد و ذریه من و آل من را نگوید، بوی بهشت در قیامت به او نخواهد رسید. آقا ولذا ما میگیم نمازهای بعض از اهل سنت، نمازهای اهل سنت اینجا خیلی ارزشی نداره و در تشهد صلوات نمیفرستن. آقا وقتای دیش هم که هیچی دیگه گذشته سرفته است. بله منظور اینم حالا که هزار جاش عیب دارد، اینم یکی از عیب باشه. حضرت صادق فرمودن هر که صلوات بفرستد بعد از نماز ظهر و نماز صبح و بعد از صلوات بگوید و عجل فرجهم لم یموت حتی یرالقان، نبینند از دنیا نمی رود تا محضر امام زمان مشرف بشد. مرحوم عاشق عباس در مفاتیح در روز جمعه، اعمال روز جمعه فرموده است کسی که در روز جمعه بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم نمی میرد تا امام زمان را درک بکند. اینو فرموده است. این روایت نه اختصاص به روز جمعه نداره، همه ی روزها بعد از نماز صبح، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی ذریه محمد و آل محمد. حالا ذریهش هم نمیخواید بگو نگو، همین بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، همین کافیه. نه این روایت آخری است که میخونم. حضرت صادق فرمودند بهترین چیزی که روز قیامت در میزان اعمالت میگذرند و میزان اعمالت را رجحان میدهد چیه؟ صلوات بر محمد آل محمد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج و امام زمان نزدیک بگردان، مبارع ظهورشون رو برطرف بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، آنچه که در این ماه شریف به اولیا و مقربین و نجبا عنایت میکنی به ما عنایت بفرما. خدایا گناهان ما رو ببخش و بیامرز، چشمای آلوده ما رو به جمال منور امام زمان روشن بفرما. و صلی الله علیه.